موضوع سوم هم موضوع بسیار شگفت‌انگیز و دوست داشتنی و بی‌نظیر میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. شده هم میتونی جدی خود خونه مثل خودبای نماز جمعه احساس خود یه ذره دیگه کار کنی، شما هم جذب بدین، جذب میگیرتم کامل. خب مسئله بعدی ایشالا بعد از برگزاری انتخابات خطبه سیاسی رو میخونم. فعلا دارم خطبه فرهنگی، معنوی، اجتماعی، اخلاقی میخونم، بعد از انتخابات خطبه سیاسی. نکته بعدی هم میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا در مورد امیرالمومنین خیلی حرفا زدیم در این سالهای باشگاه، خیلی حرفا شما شنیدین، خیلی نکته ها هست. من از تمام این موضوعات به یک نکته میخوام اشاره کنم در مورد خود جایگاه حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که خیلی ارتباط داره با همین حرفایی که در مورد اعتکاف و ماه رجب زدیم، و این رو میخوام مقدمه ای بکنم بر سوره یاسین، دیگه وارد سوره یاسین بشیم. حضرت امیرالمومنین یه لقبی دارن که این لقب کاملا منحصر به فرده و حضرات معصومین تاکید کردن جز برای امیرالمومنین استفاده نشه، اونم همین امیرالمومنین که دارم تکرارش میکنم. یعنی این اسم رو خود وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام به ایشون در واقع اطلاق کردن، فرمودن او امیرالمومنین است. و بعدن اصحاب وقتی خواستن برای بقیه اهل بیت مثل امام صادق علیه السلام از این لفظ استفاده بکنن، که چون این لفظ رو بعدن بنی امیه و بنی عباس دلشون میخواد در خودشون خرج کردن، یعنی هی را به را میگفتن امیرالمومنین به اونا. ولی وقتی اصحاب خدمت امام صادق رسیدن و یه بار حضرت و امیرالمومنین خطاب کردن، ایشون تاکید کردن که این لفظ لفظ خلاصه هر خلیفه‌ای مثلا که امور مسلمان رو اداره میکند نیست، این اسم خاصه برای امیرالمومنینه، یعنی برای حضرت علی بن ابی طالب علیه السلامه و برای ما هم استفاده نکنید. خیلی جالبه با اینکه امام صادق علیه السلام، با اینکه ما معتقدیم بالاخره اهل بیت همون جایگاه در واقع حضرت علی بن ابی طالب رو دارن به لحاظ جایگاه زعامت و ولایت، درستم هست این طبق بقیه مطالب همینطوره، ولی لفظ امیرالمؤمنین رو تأکید کردن برای علی بن ابی طالب علیه السلام استفاده بشه و برای غیر استفاده نشه. نظرم این خیلی نکته قابل توجهیه، یعنی حضرت صادق علیه السلام خواستن یه برجسته سازی بکنن توی این موضوع که فکر کنم ما اینش هم باید بهش توجه کنیم، شاید کمتر بهش توجه میکنیم. یعنی چی امیرالمؤمنین؟ مثلا این لفظ امیر به چه معنا؟ خب برداشت ساده اولیش که درست هم هست اینه که امیر یعنی صاحب امر، او صاحب امر مؤمنان است، یعنی زعامت امور مؤمنان بر عهده اوست و همینطوره، یا اینکه که مؤمنان تحت امر او هستن. خب اینم درسته، این جایگاه ولایت امیرالمؤمنین هست. اما اون چیزی که توی این واژه امیر خیلی قابل توجهه، من اینو توضیح بدم بعد پولی میزنیم به سوره مبارکه یاسین، اون اینه که امیر خب از امره. امر چیه؟ ما یه امر تکوینی در عالم داریم مثل امر مثلا نزول باران، اینا امرهای تکوینی عالم هست، خدا امر تکوینی صادر میکنه، اتفاقات در هستی میفتد. یه سری هم امرهای تشریعی داریم در عالم، مثل امر به صلات، مثل امر به روزه، مثل امر به حج و امرهای دیگه. حالا فقط هم امرهای جوارحی نیستن، مثل امر به تفکر، مثل امر به تدبر. یعنی امرها فقط شامل کارهای جوارحی نیست، ما امرهای تشریعیمون قسمتهای تفکری هم داره. امر به برید بدانید، امر به برید تحقیق کنید، سیرو فی الارض بعد نگاه کنید عاقبت ظالمان چی شده. امرهای متنوعی داریم در ساحت تشریع، انسان باید به اونها عمل کنه. خب جایگاه امرهای تکوینی معلومه، امرهای تکوینی همین قوانین حاکم بر نظام عالم است، یعنی خدا در نظام تکوین، در نظام عالم هستی، در طبیعت امرش اینه که مثلا آب اگر خالص باشد در مثلا سطح دریا در 100 درجه به جوش می آید، امره. در عالم تکوین این جمله هایی که میگم جمله های مهمی هستند، روشه دقتی بکنید. در عالم تکوین امر به شی تسبیده، شما امر رو از شی نمیتونید جدا کنید. قانون آب به خود آب تسبیده، شما چاره ای ندارید جز اینکه قانون آب رو رعایت کنید. یعنی هیچ رایی وجود نداره که آب خالص توی اونجا هم، مگر اینکه مثلا فشار رو تغییر بدین. خیلی خوب، دلیل شرایط رو تغییر میدین، بازم میرین زیل قوانین فشار. یعنی کل علم فیزیک، کل علم شیمی، کل علم زیست‌شناسی از زیل قوانین نمیتونه بیاد بیرون. چرا؟ چون در عالم تکوین، در عالم هستی، در عالم طبیعت هر شیئی امرش به خودش چسب کنی، بعد قوانینش رو رعایت کنی، نمیتونی قوانین زیرو رو کنی. هی هم داری تلاش میکنی در علم زیست‌شناسی و فیزیک و غیره قوانین عالم رو بهتر کشف کنی. خلاصه قانون از شی نمیتونی جدا کنی. ولی در عالم تکوینی قانون از شی جدا شده. مثلا میگن هر کی تزکیه کنه به فلاح میرسه. شما اولا میتونی تزکیه کنی، میتونی نکنی. و اگرم تزکیه کنی تا فلاح نمودار بشه و پیدا کنه فاصله بینش افتاده. در عالم تشریع بین شیء و نتیجه و اون امر فاصله وجود داره. این فاصله باعث میشه آدم ها احساس کنن که میتونن امر رو عمل نکنن، میشود بدون تزکیه هم به فلاح رسید. برای همین یک عالمه قوانین موفقیت طراحی میکنن که توش تزکیه نیست، چون این تصور رو پیدا میکنن برای فلاح راهی غیر تزکیه هم وجود دارد. اصلا همین اتفاق در عالم افتاده، دنیا اینجوری شده دیگه. بین نتایج و بین امور فاصله افتاده. آدم‌ها این تصور رو پیدا کردن این وسط یه عالم کار دیگه میتونیم بکنیم که به اون نتایج برسیم، حالی که اشتباه میکنن، نمیتونن. ولی اساسا این فاصله در عالم تشریع اتفاق افتاده که گوهر اختیار در انسان شکوفا بشه، وگرنه گوهر اختیار شکوفا نمیشد. چون اگر میخواست تو عالم تکوین باشه امر و شی به هم بچسبن، هر کی دروغ میگه دماغش دراز بشه، هیچ کی دروغ نمیگفت دیگه، شکوفایی برای معرفت و تفکر به وجود نمیومد. حالا چی میخوام بگم؟ اول اینو میگم بعد برگردم سراغ امیرالمومنین. این فاصله بین نتیجه و امر که اتفاق افتاده در عالم تشریع، مواظب باشین گولتون نزنه، همون رابطه تکوین برقراره. یعنی خودتو بکشی نمیشه. این از نظر تحقق عین قانون تکوینه، چون نظام عالم که تشریع و تکوین نداره، فعل قوانین فعل الهیه دیگه، فعل خدا که براش فرق نمیکنه کجا محقق شه، فعل خدا فعل خدا قطعاً و یقیناً محقق میشه و حالت نقض هم نداره. گولتون نزنه فاصله بین تحقق و قوانین. این آدمو فریب میده، فکر میکنه من میتونم به خلاف قوانین کاری کنم. این هر تلاش رو بکنه مذبوحانه، پس امن نتیجه نمیرسه. ما فریب این فاصله رو میخوریم. اینجا میشه که اجازه میدیم امرهای دیگری غیر امرهای خدا بیاد تو. در صورت که شما هیچ وقت در عالم هستی فکر میکنید به این که مثلا نمیشه قانون جوشیدن آب در صد درجه نمیبود، میگید اصلا نمیبودن، چون قانون عالم دیگه، ما فقط کشف میکنیم، ما قانون تغییر نمیدیم. ولی در تشریع ما تو دلتون بخواد میخواییم قانون وضع کنیم، نمیدیم قانون رو کشف کنیم، هی میخواییم وضع قانون کنیم، هی میخواییم وضع قانون کنیم. اشتباه نکنید، هیچ فرق نمی کنید. برای امیرالمومنین قوانین تشریع تسبیده به شیعه، این تشریعه. امیرالمومنین در عالم تشریع آنگونه زندگی می کند که در عالم تکوین زندگی می کند. این که می فهمد من هرگز دانه ای رو از دهان مور نمی گیرم، یعنی انقدر قانون تشریع در وجودش قویه که محال می داند توان این که دانه رو از دهن مور بشه گرفت. این براش محاله، در صورتی که برای ماها محال نیست. این که چه عرض کنم، بدتر از اینش هم محال نیست، ولی برای امیرالمومنین محاله. همونقدر محاله که بخوای قانون فیزیک رو عوض کنی. قانون فیزیک رو که نمیتونی عوض کنی، قانون قانون ثابته. لذا اون براش یه دونه در واقع دانه از دهنه مور گرفتن اینقدر سنگینه که اصلا فکر نمی‌کنه که دستش، اصلا فکر نمی‌کنه بتونه، می‌دونی؟ نه توانستنی که ازش طلب اختیار کردن ها، معرفتش بهش این اجازه رو نمیده. این یکی از چیزایی که در زندگی ما خیلی حلقه مفقوده است، برای ما اینقدر سنگین نیست به خلاف اوامر الهی عمل کردن در عالم تشریع، اینقدر سنگین نیست. این به خاطر اینه که اتحاد بین عالم تشریع و تکوین هنوز برای اون جا نیفتاده و این مسئله خیلی مهمیه که به نظر میاد بعد روش تمرکز کنیم. حالا این که حضرت امیر امیر مؤمنان هستن فقط این نیست که این مطلب باشه، یکی از بیکران نکاتش اینه و این نکته دیگرش که مربوط میشه به مطالبی که در مورد ماه رجب و اعتکاف گفتیم اینه که اساسا امیرالمؤمنین آدم امرخواه بود. همین دلیل چرا اینقدر ساینس دارن دنبال قوانین میگردن، چرا اینقدر این کارو میکنن؟ چون یقین دارن بیرون قوانین اتفاق نمیفته. چون یقین دارن بیرون قوانین اتفاق نمیفته، یک عالم دانشمند شبان روزی کار میکنن که قوانین یه حوزه رو کشف کنن. براشون مهمه که قوانینش رو کشف کنن. چرا؟ چون براشون بدیهیه که بیرون قوانین اتفاق نمیفته. این ماجرا باید در تشریع بود. اگه من و شما یقین میکردیم که به غیر از قوانین تشریع هیچ اتفاقی در زندگی ما نمیتونه بیفته، شبانه روزی دنبال پیدا کردن قوانین تشریع میگشت. درست از ما برای کشف قوانین تشریع خیلی لح نمیزنیم. قوانین سلام کردن، ارتباط برقرار کردن، گفتگو کردن، تربیت کردن فرزند، نگاه کردن، دوستی برقرار کردن، دشمنی داشتن، ارتباط با آسیب ها، این شما بشمارین موضوعات های ساحت اجتماعی زندگی انسان. ما خیلی دست و پا نمیزنیم قوانین رو کشف کنیم. دیگه هر جوری بلدین بچه داری میکنین، هر جوری بلدین مهارت های زندگی به خرج میدین، هر جوری بلدین با پدر مادرمون ارتباط برقرار میکنین، هر جوری بلدین بالاخره یه گلی به سرمون میگیریم دیگه. چرا؟ چون فکر نمی کنیم قوانین اینجوری باشن. اینجوری هم نیست. مثلا بچه تو اگر به جایی که اینجوری تربیت، اینجوری هم میرسه. از همه راه ها به خدا میرسی. تو چون دل رها احساسا میکنیم این مثلا رحمت و غفرانیت خدا. خدا سخت نمیگیره. یعنی خدا سخت نمیگیره، به خدا رفت داره. یعنی شما حق نداری اینقدر یله و رها زندگی کنی. خدا سخت نمیگیره، فضل خداست، ایشالا شامل حالمون هم میشه ها. ما امیدواریم این آخرش هم، ما امیدواریم که مشغول فضل پروردگار بشیم، دست ما رو بگیره. ولی چرا من و شما وقتی به موضوعات ساحت تشریع میرسیم مثل رشد، تربیت، تعامل، زندگی اجتماعی همچین گله و رها، ولی وقتی به قوانین فیزیک و شیمی میرسیم مو رو از ماست داریم میکشیم؟ پیوندهای کووالانسی نه انواع داره، مثلا گرانش، اون گرانش اینطوریه، گرانش در ماکرو، گرانش در میکرو، گرانش تو کهکشان، گرانش تو علوم در واقع هستی شناسانه اینقدر ریز. بعد در علوم چیز نه بابا، همین اول صبح بسم الله بگو، برو دیگه تا آخر روز هر کاری میخوای بکن. یعنی واقعا، یعنی خدایی که اون عالمو خلق کرده این عالمو یه خدای دیگه خلق کرده؟ اگر خدای اون عالم فیزیک شیمی زیست و همونی خلق کرده که اینو خلق کرده، پس اینجا اینقدر دقت داره دیگه. چرا فکر نمی‌کنی این زندگی هم اینقدر دقت داره؟ بعد همین کارو نمی‌کنی؟ غربی‌ها به راحتی ازمون جلو زدن. چرا؟ چون اونا اینطوری فکر می‌کنن این عالم بالاخره همون ظرافتایی که اون برداره این برم داره، همون ساینس و تجربه گرایی رو که توی در واقع زیست و شیمی فیزیکشون دارن، همونو توی روانشناسی و جامعه شناسیشون هم دارن. هی آزمایش میکنن، مورا از ماست میکشن، هی زیاد میشه، افسردگی ها انواع پیدا میکنه، بعد افسردگی انواع پیدا میکنه، بعد راه اینجوری میشه، بعد این فقط متخصص افسردگی است که تحت تاثیر گرایش از گذشته پدر مادر در نوع دو قطبی که ممکن است با اقتصاد حل بشود متخصصه. اینقدر جزئی، به این نتیجه رسیدی که عالم واقعا نظام داره، من باید برم کشفش کنم. حالا بماند که با همین جزنگری بعدن هر کار دلش میخواد میکنه، اون دیگه اشکالش به یه جای دیگه برمیگرده، اون یه قسمت دیگه دستاش معیوبه. ولی از من و شما عجیبه که فکر نمی کنیم انقدر دقت در عالم هست. کلن خوب باشیم، مهربان باشیم، دوست داشته باشیم یک دیگر را، همین که نماز حج را میخوانی خیلی بچه خوبی هستی تو. یعنی این بعد وقت این همه آیه، 6000 تا آیه، این همه ظرافت، این همه روایت، اینا همینطوری بودن؟ مثلا فقط میخواستن شما فقط یه بار شما قرارالحکم رو ببینین، فهرست اون جملات قرارالحکم، این همه ریز نکته. خب کلن اهل بیت هم میگفتن مردم خوب باشید، مهربان باشید، دور هم دیگه یک ظلمی نکنید. خب این اینجوری نیست زندگی. این همه دقت در اون فقط حدیث جنود عقل و جهل حضرت موسی بن جعفر. آقا نگاه کن روایت و اون ظرافت و دقت. خب چه کاری آقا، چه کاری اینقدر ظرافت؟ کلن بگو عاقل باشید، گناه نکنید، حل دیگه. خب چرا اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه عالم قانون داره، امیرالمومنین براش موضوعیت داره قوانین عالم رو کشف کنه، قانون خواهه، دنبال اکتشاف قانونه. ما اصلا اینجوری نیستیم. ما به دلیل باور عمیقی که به فضل و رحمت الهی داریم، اینم از روی حسن ظن نمونه، کلا میگیم خدا. ولی جالبه که حداقل اگه حسن ظن رو داریم در رشته های دیگه خوب داشته باشی. اصلا چه فرقی میکنه چی بپوشی، چه فرقی میکنه چی بخوری، چه فرقی میکنه؟ راحت باشه، بسم الله بگو، هر چی دلت میخواد بخور، یه بسم الله بگو، هر چی میخواد بپوش، یه بسم الله بگو، هر چی میخواد سوار شو، یه بسم الله بگو. اصلا چه فرقی میکنه؟ چراش به شهرها، چرا به اینا، چرا به زیست و شیمی و فیزیک فکر میکنی؟ اصلا یه بسم الله بگو، آب تو دو درجه به جوش میاد عزیزم. یه بسم الله بگو، بعد میخواد آب بریز خیس نشه. یه بسم الله بگو، اصلا اینو ول کن، به جای اینکه بره پایین بره بالا. و چرا اونجا بسم الله نمیگی این کار رو بکنی؟ اگر راست میگی قرار با یه بسم الله بگو همه چی درست بشه، در زندگی طبیعیت هم یه بسم الله بگو همه چی انسادش بشه درست بشه، یه بسم الله بگو همه چی ول کن، لیوان رو ول کن، بگو نگران نباش نمیشکنه و تاق میفته. خب خدا خواست، خدا خواست، اشکال نداره. دوباره لیوان بعدی بسم الله تاق میشکنه. خدا چند بار بعد اشتباه رو تکرار کنی؟ ما تو زندگی تشمیل جوری زندگی میکنیم، یعنی هی از یه سوراخ 10 بار خطا رو تکرار میکنیم. این خب تو که دیدی از این سراخته اشتباه میکنی؟ نه، مثل من متوسل شدم این بار به حضرت فکر. تا حالا میدونی نماز استغاثه رو نخونده بودم، یه باید دفعه بعد دوباره اشتباه میکنی. میگه نه، میدونی تا حالا شنبه نشده بود بخونم، بعد دوباره میگه نه، میدونی شنبه‌ای که اعتکاف باشه که نشده بوده، که اعتکافی که با دهه فجر قرین باشه که نبوده که. این دیگه اگه میخوایی منحصر به فرد، اگر اهلان دنبال یه موقعیت منحصر به فرد میگردید، اعتکاف امسال با دهه فرد قرینه، میره تا 33 سال دیگه، یه موقعیت استثنائیه. میخوایی میتونید توی این موقعیت هم یه باید امتحان کنید، اینو این انجام بدید. خب بابا اگر یه سوراخی یه اشتباهی داری میکنی، خب بری راشو پیدا کنید، بگی من این سال نباید بخورم دیگه. حالا من اونو به طنز گفتم، میفهمم توسلا، من اینا رو میفهمم، یعنی خیلی خوبه که آدم در مثلا قریم شدن اینم بره نماز بخونه عبادت کنه، ولی بالاخره این همه دستورالعمل در دین برای اینکه آدم مثلا عصبانیتش کنترل کنه، برای اینکه نمیدونم غضبش کنترل کنه، برای اینکه نمیدونم زبونش کنترل کنه، اینم دستورالعمل دادن دیگه. خب برو قوانینش رو پیدا کن و خودت واجب کن اجرا کن. خب ببین اینجوریه، برای کنترل زبان این دستورات رو دادن، برن اینا رو اجرا کنن. مثلا اینجوری کن، این کارو بکن، اینو نگو، کمتر حرف بزن، اینطوری کن، گوش بده. خب دستورالعمل داد اجرا کن. حالا البته این که توی اعتکاف قرین شده با دهه فجر هم میری نماز استغاثه و از زهرا میخونی، دیگه گل زدی دیگه. ولی قوانینش رو باید بشناسی و اجرا کنی. چرا فکر می‌کنی قانون نداره؟ حداقل یکی از چیزهایی که ما را شیعه امیرالمومنین میکنه و خیلی مهمه اینه که ما باید قانون خواه باشیم، امر خواه باشیم، بریم دنبال قوانینش بگردیم، دنبال دستوراتش بگردیم، بعد اینا رو پیدا کنیم، در زندگی پیاده بکنیم. برای این که مطلعی باشه برای سوره یاسین یه توقف کنم، یه سوالم جواب بدم. این میشه همونی که در سوره مبارکه یاسین میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین القرآن الحکیم. قرآن حکیم یعنی قرآن دارای حکم، یعنی اگر آدمی هستی که دنبال قوانین و امر و نهی میگردی، البته قرآن کتابه بسیار خوبیست. که تو رو با مجموعه گسترده ای از این قوانین آشنا میکنه. پس علیکم بالقرآن و این که شیعه امیرالمومنین بشین در این امر خواهی یه صلوات دیگه هم بفرستید. چقدر مقدمه شو بینه. خب بگیم شما سوالتونو. قبول میکنم حرفتونو. اینا عرض قبول نمی کنم. شاید خول نشه. ولی ببینین شما درست میگید. وقتی من مأنوس نیستم با این کار، وقتی خیلی قوانینش رعایت نکردم، طبیعیه که در دوگانه ها و در دوراهی ها گیر کنم. ببینید قرآن 6000 تا آیه داره، حداقل 4000 تا قانون گفته برای زندگی من شما، حداقل. پس ما 4000 تا قانونش رو نشنیدیم، نفهمیدیم، نه به کار گرفتیم. خب دچار آسیب‌های پس از بی‌قانونی شدیم دیگه. مثل که شما چراغ راهنما رو نصب نکنید تو چهار راه، بعد ماشین‌ها هی برسن به چهار راه، هی بگن آقا ما نمی‌دونیم این چهار راه رو چیکار کنیم، هی می‌رسیم به این چهار راه، هی هم نمی‌دونیم این بره اون بره، هی با هم دیگه جدال داریم، هی هم دیگه تصادف میشه، هی هم دعوا میشه. خب ببینید بعضی از اینا رو از قبلش باید بهش فکر کرد. یه چراغ راهنما بردار، نصب کن، از قبلش باید فکر کنی. ما خیلی وقتا قبل از دوراهی ها فکر نمی‌کنیم. وقتی من و شما از قبل از رسیدن به دوراهی ها مجموعی از قوانین مطالعه کرده باشیم، یه دور قرآن آدم بخونه، یه دور نهج البلاغه بخونه، اینقدر قانون برای زندگی به شما میده، من تضمین میکنم میزان گیر کردنتون در دوراهی ها تا 90% کاهش پیدا کنه. تضمینی میگم ها، و جواب میده اونا. خب همون قوانین تو همونو جواب میده. من مثال طنزش رو چند بار تو این جلسه زدم دیگه. مثلا یکی از دورهای خیلی جزئی زندگی که انسانو به چالش میکشه اینه که میری سر سفره غذای مثلا عروسی میشونی، بعد 4-5 نوع غذا به آدم واقعا نمیدونه کدومو بخوره، واقعا چند تاست، بعد کدومو بخوره، از کدوم شروع کنه، بعد با چه درفیتی بخوره که اون آخر خسته نشه. خیلی سوالای جزئیه. بعد روایت داره هر جا نشستی از غذایی بخور که دم دستته و همین راحت. بعد خب حالا اونی که دوره اون موقع ها نبوده، بعد بریم اونا بررسیش کنیم. آقا اونی که دم دستته بخور، یه مدل دم دستته همونو بخور، بعد قولشو بکن برو برنسو برو بخور بعدید برس دیگه. اینقدر اینو بخورم اونو بخورم، اینقدر جزئی شما آداب داریم. این مثال طنزه ولی واقعیه. شما اینقدر جزئی تو روایات نسخه داری. آقا نشستی سر سفره از غذای دم دستت بخور، دستتو دراز نکنن یه جا دیگه غذا بردار، همینو بخور قانون شده چند برو. این خب اینقدر قانون در دین ما وجود داره.
ولی حتی توی این موقعیت هم همه توی این تدریب هم اون که سخت‌تره، سخت‌تر از کدوم جهت؟ سخت‌تر از وقتی که مثلا آره مثلا کمتر بخوابم یا سخت‌تر به لحاظ روحی؟
فهمیدم. اشکال نداره، نه دچار وسواس نمیشین. گزاره هاتون کافی نبوده، یه گزاره داشتی اون یه دونه گزاره اونجا نتونسته تمایز ایجاد کنه، بعد گزاره های بیشتری هم میداشتی، اون یه دونه گزاره کم بوده. و شما خودتون یه دونه مسئله ریاضی میخواین حل کنین، یه جعبه ابزار از فرمول دارین که اینا رو به کار میگیرین جوابشو حل کنین دیگه. اینم همینه، یه قانونتون سختیه بوده، یه قانون نفعه بوده، یه قانون یسر بوده، یه قانون عقبه ماجرا بوده، یه قانون نگاه عرف بوده. یه 10-20 قانون های جزئی خوشگل دم دستی اجتماعی ما داریم. 10-20 تا میگم دم دستی داریم، وگرنه 4000 تا تو قرآن داریم، نهج البلاغه بزنیم 10000 تا. تبرم بکنید که 20000 تا. ما که دستمون کم نیست از این قوانین زندگی که. خب اینا هم یه دونه شما اگر میشه 4 تا تصمیم گیری راحت انجام میدادید. خیلی خوب. حالا همیشه میرسیم به این سوال معروفه که الان در شرایط خیلی خاص و حساسی هستیم، الان چیکار کنیم؟ آقا شما تا قبل از این الاناتو چیکار میگردی؟ یه مدت دیگه این گل قبل که به سر میگرفتی این مدت به سر بگیر، ولی از الان شروع کن که تا دو سال بعد دیگه این ماجرا دیگه نباشه. بالاخره تو این دو سال قبل این که یه کاری میکردی دیگه آخرش استخاره میکردی، آقا یه دو سالم جهنم و ضرر، یه دو سالم شما استخاره کن و همین شکل ادامه بده. اما اگه از الان من مجموع قوانینم رو زیاد بکنم دیگه دو سال دیگه این تردیدها رو ندارم دیگه، چهار سال دیگه ندارم دیگه. این نباید اینجوری باشه که هر چقدر جلو میره من تردیدام بیشتر بشه، من باید هر چقدر جلو میره تردیدام کمتر بشه، چون اینقدر قوانینم زیاد میشن تشکیکام بهتر میشه. این نموداره مهمه. اگر نه آدم بالاخره به یک نحوی یا یک شکلی یک کاری میکنه. با من اینو جدی میگم، من حالا خیلی نمیخوام وارد چیزی بشم، ولی مثلا من خودم خیلی به ندرت پیش می نمیگم استخاره کردن خیلی وقت کار لازمیه، خیلی هم کار خوبیه. آقایونی هم که استخاره میکردن حتما دلیل کافی دارن، حتما هم از من آدم بهتری هم هستن. حالا تو من اینو میگم دارم میگه ای آقای فلانی هم هست استخاره میکنه، آقا اون تحقیق نوزه استخاره بکنه خاک پاش سرنوی چشمای منه، اصلا شک نکنی. اما من به عنوان یه نمونه، آقا در بسیاری از جاهایی که در دوراهی قرار میگیرم برام روشنه واقعا. یعنی اینقدر قوان بسته قوانین جعبه ابزار قوانین دارن که وقتی جعبه ابزار رو میذارم این چکلیست رو شروع کنم چک کردن، معلوم میشه ممکنه صفر و صد نکنه ولی گزینه هامو 60-40 میکنه، 70-30 میکنه. خب دیگه پس تشخیص دادم دیگه، این بهتره دیگه، منم معمول و انجام بهترم، بهتر رو میرم انجام میدم. این من ندیدم واقعا آدم اگر شناختش زیاد کنه باز تو دوراهیا بمونه. اینه جدی دارم میگم، حتی دوراهی های فتنه، این دوراهی هایی که اساسا چالش برانگیزن، همه چی تو هم دیگه قاطیه. نه من نگاه میکنم میبینم ممکنه حالا بعدا میگه آقای چی چند شاید اشتباه میکنم، یا میگم من نفس نمیکنم، بالاخره یه آدم ممکنه نداند و نداند که نداند. من هیچ وقت خودم از جهل مرکب بری نمیدونم، اگر یه روزی یک کسی بیاد و برام آشکار شه اه یه چیزی هم نمیدونستم، میگم خیلی خوب جهل مرکب بودی، از این لحظه توبه میکنم درست میکنم. اما در دستگاه فکری خودم خیلی وقتا واقعا تو دوراهی قرار نمیگیرم، خیلی وقتا، چرا؟ چون اینقدر گزاره قرآنی های ساده دم دستی فراوانن و کارآمدن، خیلی راحت اینو با این جواب میدی، اینو با این یکی، اینو با این قانون، اینو با سوره انشراح، اینو با سوره لیل، اینو با سوره اصلاح، اینو با سوره توبه، اینو با سوره آل عمران. حجم این گزاره ها به نظرم خیلی اینو درست میکنه. حالا پیشنهادم این که یه فرایندی داشته باشیم برای خواندن کتاب خدا و بقیه روایات اهل بیت که شارح کتاب خدا هستن، و توی دوراهی ها سعی کنیم از آنچه که میدانیم استفاده کنیم که تمرین کرده باشیم. باز اگر زد و استفاده کردیم و تمرین کردیم و نشد، دیگه اونجاها جای توسل، جای سپردن به خدا، جای توکل کردن، جاهاش اینجا، جاهاش اینجاست دیگه. شکل توکل هم من معتقدم اونی که توی در واقع یا شکل استخاره، اونی که توی مفاتیح الجنان ذکر کردن به عنوان استخاره، شاید کارآمدترین و درستترین شکل استخارم اون باشه که آدم میره یه نماز استخاره میخونه، خیر رو به خدا واگذار میکنه، یه دونه دعای حیات طیبه حضرت صدیقه طاهره که اونم دعای طلب خیره، که خیر لی به میسور الامور، از خدا طلب خیر میکنه، اونو بخونه، بعد بنا میذاره اون کاری که به دلش افتاد و انجام بده بره جلو. خدا اگر اون کار خیرش نیست او رو از اون کار منصرف کنه، چون شکل نماز استخاره اونه اینطوری تو مفاتیح دیگه، یه شما نماز استخاره رو میخونی، توسلت و توکلت رو انجام میدی، بعد اینکه به دلت میفته رو با تو از اون اینکه مشورتات کردی، کارات کردی، یعنی از فکرات کردی ها، این همه کارات کردی روشان پیدا نکردی، اون به دلت میفته رو انجام بده، از خدا بخوا خدا اگر خیرم تو این هست ادامه پیدا کند، اگر خیرم در این نیست منصرف بشوم. این چرا بهتره؟ چون فکر کردنتون توش لحاظ شده، چون توسل توش لحاظ شده، چون به دل افتادن توش لحاظ شده، و به خدا سپردن و ادامه مسیر توش لحاظ شده. خیلی بهتر از این استخاره های نقطه‌ایه که ما میکنیم بالاخره خوبه یا بعد بعدی نمیگیریم تا ته میریم. اینجور استخاره کردن شما دائما منتظر هدایت خدایین. هر چقدر جلو میره منتظر اون هدایت هستی. خیلی سیاله، خیلی پویاست این چنین استخاره کردن. توش ارتکازاتو داره، الهاماتو داره، اندیشیدنو داره، توسلو داره، در حرکت بودن هم داره. دیگه با اینا باز میشه انشالله. شما بفرمایید بعد قوانین خدا به همین نسبت همین حالتو دارن در مورد انسان دیگه. مثلا تزکیه یک قانونیه که راهی جز تزکیه نیست، ولی شکل تزکیه برای هر کسی متفاوته. خدا در قوانین تشریع همینطوریه. قوانین کلیش ثابت و غیر قابل تغییرن. قوانین به ازای شخص مصادیق متنوع پیدا میکنن. اون ثابت هاست ولی ثابته. ما منظورمون اون قوانین ثابته. منظورمون اون قوانین مثل تزکیه هست. قوانین مثل تقوا، انابه. این قوانین ثابت هست. ولی آدم باید جلوه هر قانونی رو تو بستر زندگی خودش پیدا کنه. این همون حالت سیالیتی که شما میفهمید و خدا هم لحاظ کرده. جالبه که شارع مقدس در احکامش این لحاظ کرده. نه، میدونید در همه احکامش لحاظ کرده. حتی در احکام شرعیه، مثلا روزه واجبه مگر اینکه برای سلامت فرد ضرر داشته باشد. چرا تخصیص بده؟ مشلف. خودتون باید تخصیص بدید. ما میرید با دکتر مشورت میکنید و آخر شما باید تصمیم بگیرید. یعنی شارع مصداقیابی رو بخشه حتی در مورد احکام شرعیه مثل در واقع روزه مثل نماز به مکلف واگذار شده. چون خدا تفکر انسان و انتخاب انسان براش موضوعیت داره. لذا باب اینو نبسته.